دلار بدون اشتراک ماهیانه 760 همش 6.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، با من هستین؟
بله بفرمایید.
سلام دکتر، من مثل این که مادرم قبلا باهاتون تماس گرفته بودن در مورد وضعیتم تو دانشگاه، که دانشجو پی اچ دی هستم رشته برق و توی یک از دانشگاه اطراف نیویورک درس میخونم، که یه استادی داشتم که بسیار ابیوسیو بود و حالا نمیدونم یادآوری.
آره، ولی نوع برخوردش در چه زمینه ای بود عزیز؟ از در ابیوز کردن که
ابیوزش ایموشنال ابیوز بود، یعنی از همون روز اولی که من اومدم قشنگ نحوه صحبتش با من بسیار کانفرانتیشنال بود و از همون اول شروع کرد تحقیر کردن. یعنی اول از کوچیک 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 شروع شد، به فرض مثلا وقتی که من با این آقا، یعنی ایشون با من مصاحبه، من فوق لیسانس هم یو بی سی گرفته بودم، ایشون از با من مصاحبه تلفنی کرده بود دو سه بار تا آخر به من پذیرش داد. بعد مثلا تو مصاحبه تلفنی من بهش گفته بودم قشنگ که زمینه‌ای که من با تو کار میکنم تفاوت داره و اگه و شما باید حداقل به من یک سال وقت بدین که من بتونم بیام و تازه کچاپ کنم با کاری که شما میکنی. و من گفته بود نه اوکیه، من خیلی خوبم فلان. و من برای ایشون با اینکه کلی جا آفر داشتم مجبور بودم که یه حدود یه ترم خودم رو، یعنی یه ترم اضافه تو کانادا سیو کردم تا مثلا حدود دسامبر 2013 اومدم پیش ایشون کار کنم. بعد از همون روز اولی که من اومده بودم، مثلا این آقا برای اینکه منو بگیره رزومه منو دیده بود، همه چیز منو دیده بود، بعد هنوز به بسم الله شروع نشده، این مثلا شروع کرده بود گفته بود که آره مثلا تو از دانشگاه کوچیک فارغ التحصیل شدی، من فکر میکنم تو نتونی اینجا موفق بشی، تو نمیتونی دکترا بگیری. یعنی اینا از همون روز اول یهو هنوز مثلا منو نشناخته، با اینکه مثلا از چیزای کوچیک شروع شد تا اینکه هی هر روز شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر میشد.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بخورم و اون سوال موضوع مهمیه چون پشتش حرفای دیگه. چرا؟
من اتفاقا از خودش پرسیدم، یعنی من تمام مکالمه هامون رو ضبط شده دارم و حتی اون آخر که منو اخراج کرد، یعنی آخر که اخراجم کرد منو و مثلا ریزاین کرد به عنوان ادوایزر من، منو وسط زمین و هوا گذاشت، من ازش پرسیدم که دقیقا دلیل چرا من، یعنی با من این کار کردی، من همه دانشجوهایی که الان تو داری بهترم، چرا با من این کار کردی؟ و منو موقع نمیدونستم که تازه دوتا دانشجوی دور منم بعد من، یعنی مثلا بعد من یک ماه بعد من اونا رو انداخت بیرون. بعد من فهمیدم که بهم گفت که تو دروغگویی، تو نمیدونم اکادمیک اینتگریتی نداری، تو اومدی هنوز نرسیده اونجا، به من گفتی که تو مقالت اشکال وجود داره، تو نمیدونم، ما یه مقاله با هم پابلش کردیم همون ترم اولی که من اینجا بودم، بعد اصلا اون مقاله، یعنی دقیقا تو ترم از تو یه ترم یه مسئله ایشون داشت که با یکی از پست‌داکاش داشته کار میکرده، که اصلا وقتی من اومدم اونجا اون آقا اصلا نبود اینجا، یعنی برگشته بود کشورشون کره. بعد اون یه مسئله مبهمی رو با هم داشتن اینا که بعد به من گفت بشین روی این کار کن، که من قشنگ کار کردم و تمومش کردم و همه اینا. بعد اون موقع که مثلا موقع پابلیش کردن پیپر شده بود، من اسم خودم رو اول نوشته بودم، اسم اون آقا دوم، اسم استادم سوم، به صورت مرسوم. بعد اون استاد من گفت که اسم اونو بذار اول. من فقط یه کلمه گفتم که من اصلا این آقا رو ندیدم، چرا اسم اینو بذارم اول وقتی همه کار رو من انجام دادم؟ اون گفت نه، اسم اون باید اول باشه. بعد من فکر نکردم که این از این که اصلا من جرات کردم بهش بگم که آقا اسمم باید اول باشه ناراحت شده. اون تر من میگه که تو اصلا سعی کردی از همون اول مینیمایز کنی کانتریبیوشنای اونو، یا مثلا یعنی خلاصه به من یعنی عملا وقتی اولین دلیلی که بهش میگم، یعنی اولین دلیلی که خودش میاره اینه که از من خودش نمیاد. بعد که من بهش میگم خب این اتفاقات همش تو یکی دو ماه اولی که من اینجا بودم افتاد، چرا همون موقع من ننداختی بیرون که من وسط زمین هوا بنشم؟ بعد میگه که سریع حرفش رو عوض میکنه، میگردونتش سمت آکادمی.
حالا من متوجه هستم عزیز، من به استدلالای او کاری ندارم. ببینید من میخوام ببینم چرایی ماجرا چیه. یه زمانی است که شما من میگید من با یه استاد بیمار روبرو هستم، یه زمانی هستید میگید من با یه استادی روبرو هستم که به هر حال یه نوعی زور و اعمال قدرت تنها چیزی است که براش باقی مونده و ازش هر جا بتونه استفاده می. یه زمانی میگید نسبت به من به خاطر ایران و ایرانی بودنم مسئله است، یه زمانی من میگید نه، یه آدمی است که نسبت به اینکه بعد فهمید باور مذهبی من چیه حساسیت داشت. یه زمانی هست که من میگید من برخوردم و رفتارم در چارچوبی که او انتظار داشت نبود، یا او از یک شخصیتی مانند من ممکنه خوشش نیاد به دلیل ویژگی‌های روانی که من دارم. چون ببینید من خودم معلم بودم، برخی از اوقات دانشجویی است که میتونه بسیار باهوش و باسواد باشه، اما طریقه برخوردش آزاردهنده است. من فکر میکنم دانشجوی به هر حال مورد قبول من نیست به عنوان یه انسان، نه به عنوان داشت. چرایی موضوع برای من مهمه، یعنی شما فکر کنید چرا با شما چه؟
من کانسلر الان حدود 5 6 ماه دارم با هم کار میکنم و اصلا اون بود که منو تشویق کرد که برم شروع کنم دنبال کارو بگیرم. یعنی من اصلا توی موقعیت خیلی بدی بودم وقتی این منو ول کرد. مثلا 3 4 ماه قشنگ اصلا به این فکر کردم که اصلا دکترا رو ول کنم، دیگه اصلا حوصله دانشگاه بودن ندارم. ولی کانسلر من تمام مکالمه ها رو قشنگ نشستم دوباره صدا گوش کردم و مثلا براش نوشتم و مثلا نشونش دادم که این به من اینو گفته تو این تاریخ، اینو گفته تو این تاریخ. اون که نگاه میکنه میگه که این، یعنی خودش به عنوان یاد اونم به عنوان یه روانشناس میگه که این یه تصویر، این یه تصویر خیلی بزرگی از خودش تو ذهن خودش درست کرده و خودش رو خدا میبینه و هر کسی هر چیزی که اینو چالش کنه نابودش میکنه.
خب این حرف ببینید عزیز دقیقاً این چیزیه که به احتمالش معمولاً در ارتباط با استادا بیشترینه. برخی از این آدمایی که به یه همچی جاهایی میرسن، به یه جایگاهی پیدا میکنن، مردمانی هستن که در حقیقت در مثل من همیشه مثالی که میزنم برام این از همه جالبتره، چون دیدم یه مرغی رو شما پا بذارید روی پاش خوردش کنید و پر و بالش رو، ولی بعد با اون بقیه یه جوری بخواد سروایو کنه. و آدم خودشیفته آدمی است که میاد اون پر و بال دیگری رو که داره بلندتر و بزرگتر میکنه و میاد تا عیبشو بپوشونه. ولی بزرگترین مشکل این آدم ها که چون مانند یه بادکنکن، مانند یه حبابن، فقط یه سوزن کوچکه که اونا رو میترکونه و به همجاست که به هیچ وجه تحمل هیچ نوع انتقادی و اعتراضی رو ندارن. و روزی که شما اعتراض و انتقاد کردید، شما فرمان در حقیقت قتل خودتون رو صادر کرد.
میگم من اصلا انتقاد بهش نکردم. من یعنی اگه فکر کنیم مثلا من یه کوچولو بی‌ادبی به این کرده باشم، مثلا چیز باشم، حتی مثلا اشکال، مثلا به فرض من فکرام مثلا اون اوایل که رسیده بودم اینکه یه اشکال از مقاله‌ای که پابلش شده بود پیدا کردم بهش گفتم، فکر می‌کردم تازه خوشحال میشه، مگه هنوز تو مرحله پابلش شدن بود. یا مثلا نمی‌کردم که بگه آره آفرین، مثلا یه دانشجو که هنوز دو تا هفته نیست اومده اینجا، مثلا تونسته مقاله منو بفهمه، یه چیزی هم توش پیدا کرده. یعنی من با این دید رفتم. هیچ وقت اگه تمام مکالمه های من صحبت کنی، با اینکه اون یعنی قشنگ وقتی میذارم مشخصه که اون داره سر من داد میکشه یا اصلا خیلی با من بد صحبت میکنه، به طوری که اصلا از هر یک ساعت جلسه 50 دقیقه تحقیر کردن منه که من هیچی نمیفهمم، تازه نمیدونم که هیچی نمیفهمم، نمیدونم کلا اصلا تمام مدرکام به درد نخوره. یعنی خیلی بعد این آقا بعد من تمام، یعنی من بعد تمام این حرفایی که میزنه تو تمام صحبتامون حتی اون موقع که حتی بعد از اینکه اخراجم کرده بود آخرین مکالمه ای که با هم داشتیم، تمام اینا میگم چرچ بیشتر تلاش میکنم، سکوت میکنم، یعنی هیچی نمیگم که سعی کنم مثلا بیشترش کنه، یا فقط حتی اصلا سعی نمیکنم نظرشو تغییر بدم، میگم چرچ بیشتر تلاش میکنم یا چرچ سعی میکنم کارم بهتر بشه.
حالا ممکنه و بگی شما چرا این آدم رو با این تغییر رشته اصلا اومدید جلو؟
من نمیدونستم این آدم این شکلیه، یعنی استاد آخه اصلا استاد ابیوسیو تو دانشگاه چیزیه که خب همه باش سر کار دارن، ولی اینجوری یعنی همه استادا مثلا مثلا پیش خودشون، حتی مثلا استادی که الان من دارم، مثلا گهگاهی اینا با آدم گهگاهی مثلا یه کاری میکنن که مثلا به قول خودشون فکر کنن آدمو دارن پوش میکنن که بیشتر کار کنه، اینا یه همچین منتالیتی دارن. و استاد قبلی من که تو کانادا بود، اونم یه آدمی بود که آدم خیلی با شخصیتی بود، برای همین مثلا من فکر کردم، یعنی حالا فکر میکردم استاد درسته ممکنه اذیت کنه، ولی تش مثلا هدفش این نیست که تو رو نابود کنه یا پروفشنال آیدنتیتی تو ازت بگیره. من یعنی مثلا اصلا دیدم که اومدم پیش این آدم کار کنم، فکر کردم این مثلا حالت منتوریه، مثلا از دلسوزی میگه بعد اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه. بعد من هی مثلا هر روز که مثلا تا وقتی اونجا بودم، هنوز یک ماه نبود اینجا بودم، هر روز با خانواده‌ام زحمت می‌زدم، می‌گفتم فردا ممکنه این منو بندازه بیرون. بعد مثلا اونا بهم پیشنهاد میدن، نه این فقط داره میگه که تو بیشتر کار کنی بیشتر کار کنی. و بعد من هیچ وقت من یه چیزی نداد، یعنی هیچ وقت من اولتیماتوم نداد که مثلا من می‌خوام ترم دیگه تو رو دارم می‌ذارم بیرون. یه اومد گفت که برو پیکارت، که بعد اون کارو که کرد، یعنی منو قشنگ تو موقعی کارم کرد که مثلا اگر از دقیقاً موقعی بود که ما بعد یه امتحانی داریم به اسم کوال که اون ترم بعد حتما میدادم برای همه میداختن دانشگاه بیرون، دقیقاً اومد سر همونجا انداختن بیرون که بعد مثلا من کلی مکافات پیدا کردم و هیچ استاد دیگه ای نذاشت من بگیرم.
حالا سوال من از شما این است که مادر جون یه چیزی گفتن که یه دیپارتمنت دیگری میتونه شما برید اونجا و بقیه ماجرا اگر یادم باشه، الان واقعا موضوع و مسئله که خودتون دارید چی عزیز؟
میگم من الان رفتم، من الان حدود یه 7-8 ماهه که استاد رئیس دانشکده دیگه ای تو دانشکده صنایع من رفتم پیدا کردم، منو گرفته و اون هم اولام که یعنی حتی استاد قبلیم تلاش کرد که اینا به هم بزنه، ولی مثلا حرفی که اون استاد جدیدم به هم زد بود که it was his loss مثلا که تو از دست داده یا مثلا، و اون خیلی با هم حال محترمانه رفتار میکنه و ازم راضیه، این یه بحثیه. ولی پس اولا که من یعنی تو دو تا جبهه من مشکل دارم، یک هنوز تاثیرات اون یک سال و نیمی که من با این آقا کار کردم روم هست، یعنی هر هیچ شبی نیست که من کابوس اینو نبینم که دارم با این دعوا میکنم، یا مثلا دارم احساس میکنم، هنوز احساس شک دارم که اصلا کل قابلیت های من زیر سوال رفته یه همچین چیزی. بعد یکی این که اصلا کلا زندگیمو هنوز نابود کرده، میخوام ببینم چه جوری خودم از این نجات بدم، از این چرخه. یعنی الان به فرض من کار تحقیقاتی هم انجام میدم، اونقدر اعتماد به نفس منو شکونده که من هر کوچولی که مینویسم فکر میکنم با این اصلا هیچ ارزشی نداره، یا مثلا یعنی قبلا این شکلی نبودم، این آقا همه اینو نابود کرده. و دوم من این که من مثلا احساس میکنم که نسبت مثلا احساس میکنم که یه ناعدالتی در حق من انجام شده، و من مثلا من نیومده بودم که اینجا به فرض رشته مهندسی صنایع پی اچ دی بگیرم، من اومده بودم رشته مهندسی برق پی اچ دی بگیرم، و اگه مثلا صنایعی بود شاید من رشته دیگه میرفتم، و این مثلا پلن آی من نبوده، و حالا دیگه یعنی شرایط طوری منو مجبور کرده که بیام توی دپارتمان و مجلسم کار کنم. برای همین میخوام ببینم آیا بتونم، برای همین الان شروع کردم دنبال کارهای قانونی، شروع نه امکانش هست برگردم دانشکده خودم یا نه.
یعنی دانشکده خودتون با استاد دیگری، یا یعنی همون دانشکده دیپارتمنتی که او هست،
همون دپارتمانی که استاد قبلی هست، ولی این دفعه الان من شروع کردم یه چیزی ما داریم تو دانشگاه به اسم گریوانس پروسیجر، که من رفتم گریجویت کالج و کانسلرم مثلا که یکی از کسایی بود که تو این جلسات میشینه، و اون قشنگ خودش با دین یکی از اسیستنت دینای اون گریجویت کالج صحبت کرده بود، و من رفتم پیش اون، و مثلا که یه مرحله اینفورمال داره و بعد مرحله فرمال داره، که بالاخره اسیستنت دینه راضی شده بود که یه اتفاق اینجا افتاده و رفته بود با رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشکده صحبت کرده بود، و اینا یه چیز به مثل اینکه صحبت کرده بودن، اینا اولا که اصلا باورشون نمی‌شده که این استاده مثلا همچی کاری کرده، اصلا بهش گفتن ما تا حالا همچی چیزی نداشتیم، برای اینکه استاده آوتساید ویو داره، یعنی مثلا همه فکر می‌کنن وای چقدر نایسه، ولی با دانشجوش به شدت بده.
شما گفتن هندیه نه؟
هندیه بله. بعد اینو خلاصه رئیس دانشکده آخر به من گفتن که آره تو که می‌تونی، یعنی تو می‌تونی همین الان برگردی دپارتمانت، همین استادت هم افیلیتش میکنیم مال دپارتمان، برگرد دپارتمان و اینجا بمونه و بعدم دوباره یه امتحان کوال بده، بشین همینجا درستو بخون برو. اینا به من این چیزو گفتن که میتونیم برات این کارو بکنیم، ولی نمیتونیم برات استاد جدید پیدا کنی، همین با استاد خودته، خودت باید بری دنبال استاد بگردی اگه میخوای فلان چی. بعدم هیچ یه تضمین دیگه هم که میدن اینه که میگن آقا تو امتحان کواله ما استاد قبلی تو نمیذاریم باشه، برای اینکه کمیته امتحان کوالتون دانشکده دپارتمان تعیین میکنه که میگن ما 100% مطمئن میشیم که استاد قبلی توش نباشه. فقط اینا به من این گزینه‌ها رو میدن، ولی من نمیدونم که اصلا، یعنی با استاد خودم، با استاد الانم که صحبت کردم مثلا در جریان نیست که همچین اتفاقاتی بوده، ولی من بهش میگم که آیا امکانش هست که شما برین یعنی بیاین شما افیلیت برق بشین تا من بتونم اونجا مدرکمو بگیرم. استاد الانم بهم میگه که نیاکن اینجا من الان رئیس دانشکده ام، یعنی هر کاری بخوام میتونم بکنم، اونجا برگردم تو داری من میبری یه دپارتمان دیگه که من نه، یعنی ممکنه حرفم اینقدر برو نداشته باشه، یه وقت ممکنه اصلا نذارن گریجوییت بشی که مثلا
نه، یه ذره پیچ و تاب است. بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه‌دهیم. شنگان اجبر با هم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون.
مثلا چیزی فکر کردید بخواید به من بگید؟ من یه دو تا نکته و سوال داشتم جان.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به مورد اول این است که چقدر فکر می‌کنید از نظر قانونی شما جایی دارید و یا دانشگاه چقدر حساس خواهد بود اگر فکر کنه که شما به فکر اقدام قانونی هستید؟
دانشگاه الان دوباره من یه تهدیدی بهشون کردم که من چیزای بیشتری می‌خوام از دانشکده، برای همین به همون اسیستنتینه ایمیل زدن که من رو وکیلم صحبت کردم و گفتم آخرین یه مرحله این فرمال دیگه من یه بار دیگه میخوام با همه این رئیس و معاون آموزشی و اینا صحبت کنم و اونا دوست ندارن، یعنی اونا بعد اینکه فهمیدن مسئله جدیه و واقعا اتفاقی افتاده اونا دیگه دوست ندارن با من تنهایی صحبت کنن، میخوان در حضور گریجویت کالج صحبت کنم. برای همین برای 15 ژانویه جلسه گذاشتن که ما سه تا با هم بشینیم، این 4 نفر بشینیم، من با اون سه نفر بشینیم حرف بزنیم و مثلا سعی کنیم این فرمال حل کنیم. حالا
خب شما هم هدفتون مشخصه که میخواید برید برق بخونید، that's it right؟
من هدفم، من اگه ته دلم بخواد دوست دارم برم برق بخونم، ولی مسئله ای که هست اینه که ریسکشو، یعنی احساس میکنم حتی اگه من الان برم برق بخونم تضمینی برام وجود نداره که من احساس راحتی کنم، یعنی احساس میکنم که خیلی مسیر پرفراز و نشیبیه، برای اینکه اوزامو، یعنی اون آقای قایقا من راحت نمیذاره.
یعنی آیا استادای دیگر به خاطر موضوع و مشکل با او شما رو اذیت میکنن یا او یه نقشی همچنان میتونه داشته باشه؟
نقشی نمیتونه داشته باشه، ولی یعنی یه تضمینی برای من باید وجود داشته باشه که به فرض نمیتونه استاد اینجا، همونطوری که وقتی من رفتم به استاد حرف بزنم و همه منو دوست داشتن و بعد یهو همشون گفتن منو نمیخوان، من همین فکر میکنم که ممکنه امتحان الان به من دارن میگن برای اینکه من الان که برگردم برق بعد دوباره امتحان کوال بدم، بعد کوالیفیکیشن اگزم که من بخوام بدم چون از یه تلگه حد ترمی گذاشتم، یعنی الان ترمی پنجم ششم دانشگاهمه دیره، برای همین بعد پتیشن سابمیت کنم. پتیشن که سابمیت میکنم اول یه احتمال وجود داره که اصلا من منتقل کنم خودم رو برق و بعد همین اعضای برق پتیشن من رو ریجکت کنن که بعد اصلا کلا من از دانشگاه میفتم بیرون. یه گزینه است. گزینه بعدی وقتی اگه من پتیشن بدم که میخوام کوال بدم، فقط به من یک بار حقی کوال دادن رو میدن که بعد کمیته اون کوال رو دپارتمان تعیین میکنه و بعد خب همه اینا رو استاد من میشناسه، میتونه بری یه کلمه بهشون بگی که سوالی که از این پرسین سخت باشه، مثلا سوالی که از
اینا به من بگید چقدر برای شما تفاوت رشته‌ای که الان میخونید و برق داره عزیز، و بعد میخواید باش چی کار کنید؟
میگم من قبل اینکه اومده بودم دانشگاه، یعنی اول کاری که من اینجا اومده بودم دو سال پیش، من احساس این بود میخواستم استاد دانشگاه بشم، بعد اینکه تمام این مسیرها رو طی کردم و اینا، الان تنها چیزی که نمیخوام بشم استاد دانشگاه، یعنی فقط میخوام مدرکمو بگیرم و برم و دیگه هیچ وقت برنگردم، برم دنبال یه زندگی راحت، یعنی الان دقیقاً فقط هدفم اینه. ولی علت این که مثلا من رشته خودم رو دوست داشتم این بود که رشته خودم اومده بودم اینجا برای اینکه دانشگاه جز مثلا دو یا سه تا دانشگاه اوله تو این زمینه و برای همین به رشتم افتخار میکردم. الان دپارتمانی که رفتم شاید مثلا این رشته برای این دانشگاه مثلا رنگ 20 باشه، مثلا یه همچین چیزی، و یکی این فوق العاده اذیت هم میکنه. یه چیز دیگه این که همونطور که کانسلر هم میگه الان مطمئن باش مثلا استادی که الان تو داری، یعنی استاد قبلی هیچ ارزشی مثلا برای این مدرکی تو داری میگیری قائل نیست که مثلا حتی گذاشته تو بری اینو بخونی، یا حتی اگه برگردی هم بر فکر میکنه که آره هر کسی ایوالویت میکنه تو رو وقتا به پی اچ دی هم بده این ایوالویشنش ارزش نداره چون این گفته نمیشه، یعنی همچین سر فشردن که این استاد قبلی من هست که میگه تو خودت هر چی مسئله زندگی فکر میکنی به نفع خودت همون انجام بده. ببین چیه
نه آخه این حساسیه، البته مجبورم یه حرفی به شما بزنم، الانم یک کمی بر اثر گفتگوهای قبلی و بعدی ناچار مجبورم بهتون بگم. ببینید استاد شما، اون استاد قبلی که با شما چنین کرده، موضوع خودشیفتگی داشته و این دوگانگی حالت خودپسندی خودناپسندی است که مخصوصا برای بسیاری از ما خارجی ها توی کشوری مانند امریکا هر اندازم پنهانش کنیم به نوعی خودش رو نشون میده، یه نوع احساس به هر حال کمبود و کهتری و حالا نمیخوام بگم حقارته با همه ادعاهامون، چون من تو محیط های دانشگاهی بودم و حتی مثلا رئیس گروه به اون رئیس در حقیقت دیزرتیشن یا پی اچ دی من که برمیگرده به بیش از 40 سال گذشته، خودشون مشکل رو داشت و اتفاقا خب من چون کمکی با این موضوع آشنا بودم به نفع من بود، ولی استادای دیگه با من و او موضوع مسئله داشتن به خاطر احساسی که او باید می داشت و داشت، ولی خودش به هر حال به نوعی متوجه نبود. متاسفانه در شما هم یه ذره این زمینه هست، یعنی من احساسی که از گفتگوهای شما میکنم، مثلا این حرفای آخرتون بسیار مثلا براتون این یه ذره حداقل به کمی، ولی مطلبی که مثلا این راجع من چی فکر کنه، ببخشید گور پدرش، یعنی
درست میفرمایید،
این احساس خوب چه اهمیت میده که اصلا فکر کنه که شما رفتید به جایی کمتر یا بیشتر یا اون نقشی مثبت، یعنی اون حساسیت ها مسئله است، یعنی خود شما به نظر من برخورد شما یه مقدار برخورد شخصیتی هم بوده. ضمناً همونطور که ما خیلی ممکنه با برخی از گروه ها میونه نداشت باشیم، اونا هم ندارن. درسته پای تلفن با وجودی که شاید از طریق اسمتون حدس میزده ایرانی هستید و بقیه ماجراها، ولی من یکمی نگرانم و تردید دارم که بعد از دیدارتون یه مقدار آیدنتیفیکیشن ایرانی شما هم براتون مطرح بوده یا برای او مطرح بوده. حالا سوال من از شما این است، در حدی که میشناسید هندی هندوه یا مسلمانه؟
مسلمان
خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی خوب. بنابراین ببینید اونم باز یه ماجرایی است، اونم یه موضوعی است که در مقابل ایران هم از اینکه شما مسلمان باشید یا نباشید اون جبهه رو میگیرم، برای که من یه دوتا تجربه از این قبیل حتی با یه دانشگاه معتبری داشتم که اصلا جا خوردم، یعنی اینا هم موضوعی نیست که نادیده بگیرید. حالا اگر پرسش شما که میخواید برید توی بخش دیگه، نمیخواید درس بدید اگر در امریکا یا کانادا باشید، تو بخش خصوصی برای شما تفاوت چندانی میکنه تو این رشته کار کنید یا بر؟ صداتون کم شد عزیز.
نه تفاوت چندانی نمی کنه، فقط این درون منه که نمیخوام قبول کنم که من یه شکست خوردم.
خب همین مشکل منه که با شما دارم دیگه. ببینید من اگر یه کسی عزیز زد پای منو قطع کرد، من که نباید تا آخر عمر فکر کنم من از این به بعد من عیبی دارم که کسی دیگه پای منو شکسته. ببینید این اون احساسیست که گفتم من برخورد شما دوتا رو میتونم بفهمم، یعنی من گفتگویی که با شما داشتم از شما حداقل بگم 10 جا برای من سیگنال هایی فرستادید که اون میتونه کار دستتون داده باشه یا بده. علتش هم نیست که شما عیب و ایرادیده، علتش این است که شما دوتا با هم نمیسازید، شما مثل دوتا بچه اولی که احتمالاً you are headed for collision، یعنی دیر یا زود به هم میزنید، برای که شخصیت شما هم میتونه با شخصیت اون آدمی که شما دارید برای من توصیف میکنه یه شباهتی و یه تضاد و تناقضی داشته باشه و جدال از اونجاست، و الان شما احساس بازنده بودن نسبت به این آدم مسئله است، در حالی که من به بازنده بودن زندگیم باید فکر کنم.
نه من به بازنده بودن این آدم فکر نمی کنم، فکر می کنم این آدم، یعنی من کاری نداشتم که اگه این آقا گذاشته بود که من استاد پیدا کنم بین دپارتمانم یا مثلا کارمو ادامه بدم همونجا، ولی این از همون اول برام تعیین تکلیف کرد که من نمیذارم تو هیچ کاری، یعنی حتی اصلا توی دانشگاه بمونی یا همچین حرفی، که حالا من آخر تو دستم بالاخره استاد پیدا کنم. ولی بعدم حالا اصلا به غیر از مسئله این آقا با من که حالا بگیم شخصیت های ما دو تا با هم نمیخوره، دو نفر دیگه دو تا دانشجویی که با من همزمان دانشجو این آقا بودن، این دو تا هم این همزمان با من داشت بودن.
حالا خب ببین از حالا که سه تا هستت، سه تاتون یه کیس دارید خیلی متفاوت، و این شماید که میتونید اون رو از کار برکنار کنید، چون دانشگاه مسئله دردسر نه. چرا شما سه تا با هم قرار نمیگیرید و یه کاری علیهش بکنید؟
میگم من عملان عمل کردم برای اینکه من صدا زدم، میگم این دو تا اصلا جرأتشو ندارن، و علت اینه که منم شیر شدم اینه که من استاد پیدا کردم زندگیم سر سامون داره. یکی از این دانشجو، سه تا دانشجو بودیم هم زمان که توی دوره بودیم، دو نفر دیگه چینی هن، یکیشون دختره یکیشون پسره. اون یکی دختر چینیه اصلا روانی شده طوری که حالت شیزوفرنی گرفته، یعنی اول که اصلا بعد یک ترم این آقا باهاش به هم زد و مثلا طوری روانیش کرد که
حتی مثلا من یک بار دیدمش قبل این که مثلا یعنی قبل بعد این که من انداخته بیرون، من یک بار دیگه بعدش دیدمش که تازه بهم گفت چه اتفاقی افتاده. حالتی بود که فکر میکرد استاد مثلا به دانشجوهاش مثلا به این پستاکاش فکر میکرد شبا دنبالش میکنن، دارن به علیهش مدرک جمع میکنن که بندازنش از دانشگاه بیرون. اون اصلا کلن داغون شده، من نمیدونم
اتفاقا اون داغون شدنش بیشتر به درز کیس شما میخوره.
میگم ولی
خب خانواده نه سب کنین عزیز، خانواده ای داره، خانوادهش میتونن متوجه مسئله باشن، خودش هم بدون تردید میتونه باشه، حتی حالتش اسکیزوفرنی پیدا نمیکنه، ولی به هم ریختگی داره. و به نظر من اتفاقا شما یه گفتگوی با اینا بکنید و گفتگوی با برادری خواهری مال هر دوتاشون. ببینید شما اگر اون کیس رو مطرح کنید چون احساس بهتری پیدا میکنید، ضمناً همچین تحفه‌ای که به نظر من چنین آزاردهنده است میتونه از صحنه دانشگاهی بره بیرون و دانشگاه اصلا اصول دردسر نداره به هیچ وجه. و بعدم میدونید رقابت‌ها و مخالفت‌های در اون سیستمی وجود داره که در حالی که وقتی بهشون حمله میشه کنار هم قرار میگیرن، ولی وقتی هم که ببینن یه کسی داره باعث دردسرشون میشه خیلی راحت اونو بیرون میاندازن. بعدم آخه شما یه ذره نسبت به این موضوع حساسید. اینه که من فکر میکنم یه کمی در اون ملاقات 15مون سفت و سخت باشید و یه اشارتی هم به اون دو تای دیگه داشته باشید و به هر حال حتی یه وکیل اگر ببینید ممکنه بدون اینکه اونقدرها همکاری اونا رو بخواد حاضر باشه کیس شما رو یه جوری بگیره یا حداقل یه نامه محکمی در این باره بنویسه. ولی اشکال کار من این است که به نظر میرسه شما آپشن دیگری از نظر اکادمیک فعلا نداری.
نه من آپشن دارم که جامو عوض کنم و یا
نه نه آخه دو سالتون از بین میره اون زمان،
همین برای همین نمیخوام عوض کنم الان دیگه. دارم فکر میکنم مثلا همین جاست بمون و کار خودت ادامه بده. یعنی به خصوص استادی که الان دارم خوبه، یعنی از یه استاد فوق العاده ابیوسی فعلا رفتم یه استادی که حالا نمیشه گفت 100% مشکل نداره، ولی خب حداقل نرماله، یعنی رفتارش با من یه حالت کانسیستنسی داره، من میدونم چی انتظار داشته باشم، دیوونم نمیکنه یا روانیم نمیکنه تو روابط.
نه متاسفانه دورای دکترا یه مقدار بیمار به جان یه بیمارتر افتادن، اونو من متاسفانه ازش خبر دارم، نه اونو میدونم. و به همین جاست که بسیاری از این دوره‌ها اینقدر کج و قوس داره که با وجودی میگن 3 سالت میشه 6 ساله، اگه 4 سالت میشه 7 ساله، و این دلیلش هم یه مقدار تمام این پستی و بلندی و پایین و بالا رفته است، مثلا در دانشگاه خوب امریکا که یه جور به هر حال فکر میکنن که اگر یه دانشجوی به جای خوندن، حالا تو رشته‌های شما نمیگم ولی تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی، به جای 500 جلد کتاب 1000 صفحه 1000 جلد کتاب بخونه، حتما به نفع خودشه و به نفع دانشگاه است. اینی که این فشار رو یه مقدار موجه میکنن، یعنی واقعا مانند پدران سختگیری که ممکنه برن تو اتاق گریه کنن ولی اینجا فرزندشون رو تهدید و تنبیه میکنن. به نظر من اون رو هم نگاش بکنید، ولی شاید صلاح شما این باشه اگر واقعا کیس خوبی نباشه، اگر یه وکیلی کانتینجنسی اون رو یه جوری نگیره که حداقل شما بدونید با دانشگاه رو برید و اون دوتا شاگرد هم اگر به شما ملحق بشن حداقل شر این لعنتی رو کندید و ضمناً خودتونم در مقابل دانشگاه به هر حال ناچارن یه جوری باتون کنار بیان که این دو سال شما هدر نره. ولی یه ذره بالانس کنید، به هر حال واکنشی عمل نکنید، یه ذره ریسپاند بدید، مشورت کنید. ولی به هر حال متاسفم که در محیط‌های دانشگاهی برخی از اوقات به هر حال برخورد شخصیت‌ها با محتوای علم و دانشی که دارن اینقدر در تضاده که برخی از اوقات واقعا مثل یک ماشین کوچولویی میمونه که قدرت یه دونه تراک بزرگو داره و وقتی راه میفته خطر واقعا به هم ریختن از هم پاشیدن رو داره. تو محیطای دانشگاهی هم معمولا یکی دوتا استاد خلوچل و دیوونه همیشه بوده. من خودم وقتی نگاه میکنم به دانشگاه همیشه یک کسانی داشتیم که غیر عادی بودن، ولی با غیر عادی بودنشون برخی از اوقات رفتارهای عجیب و غریبی رو از دانشجویان موجب می‌شدن و یا به هر حال نگرانی‌هاشون سبب می‌شد که درس این آدمو چند برابر بیشتر و بیشتر بخونن. حالا حتما مضر بوده از نظر انسانی ولی بعد نقشی داشته از اون بابت. به هر حال امیدوارم این مشکل و ماجرا بگذره. شما هم ولی درس خودتون رو فدای جمله و گفته و برنده و بازنده و موفق و ناموفق نکنید. اگرم حقی دارید براش بایستید، ولی مشروط بر اینکه چیز دیگه‌ای رو خراب نکنید و به هر حال
یه سوال دیگه هم داشتم آید
جان.
من الان این وضعیت که یعنی طوری بود که این زمانی که من با این آقا بودم این یک سال خودهی که باش بودم یعنی هر شب من وضعیتم این بود که اصلا کاملا گلگه میکردم یا مثلا احساس میکردم یعنی سلسلسیم همون کلن اصلا آدمی که من بودم کلن کرده سلسلسیم من به خودم به عنوانی یه آدم ریسرچر مثلا این که میتونه آدم موفقی باشه فکر میکردم و مثلا این کلن اصلا این نابود کرده ایمیج منو به قول معروف نابود کرده. حالا میخواستم ببینم من الان دارم ریکاور میشم یعنی بهتر شدم ولی شما راهکاری ندارید که من چجوری میتونم این از ذهنم بکنم بره اون
چرا بس. چرا نه ببینید عزیز من همینجاست که با شما مسئله دارم یعنی من دارم میخواد شما بدونید این که یک کسی که خیلی کوچک و حقیره یا بزرگه من شما رو رد و نفی میکنه هیچ معنی نداره به هر حال و بعدم خیلی با اون حرفتون از نظر علمی موافق نیستم که کسی میتونه اعتماد به نفس مثبت منو منفی کنه یا حرمت نفس منو بگیره. نه فقط میتونه اون چیزی رو که من دوست ندارم نشون بدم و برخی از اوقات برای خودم یا دیگران آشکار کنه. یعنی ببینید همین اون تضاد است. پیشنهاد من به شما دو چیزه. اولا این ماهنامه رادیو همراه یک و دو رو اولش راجع به سلف کانفیدنس دومی سلف استیم با یه دقتی بخونی چون مشکلی هم بر این بابت نداری و بعد از اون اونجا هم یه توضیح میدم برای منابع دیگری که شاید بخواید استفاده کنید مثلا از کارهای برندد اونا یه مقدار کمکتون میکنه که از این وضع و حال در بیاد. رشته‌های مانند شما هم به دلیل یه مقدار توحش و تخصصتون خودتون رو از خودتون دور میکنه به همین جهت است که میتونه بگذره چون شما اصلا ببینید مردمانی هستن که مورد بدترین ظلم ها و شدائد قرار گرفتن اما سیستم به گونه اونا رو بار آورده که برای پذیرفتنش آماده. نمونه برجستش دوستانی که تعقیب میکنن این در حقیقت سریال شهرزاد رو که نه تاش آمده و آهنگش رو هم که شاید به نظر من سوزناکترین آهنگ ایرانیست که من تا به حال شنیدم که خوانده میشه و یکی دوبارم در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه آقای میبودی گذاشتن و ازشون خواهش میکنم بازم بگذارن همون که سنتوری رو خونده و بعد سرلک اونجا میخونه. شما بعد از اون من یه مقداری در جهت فهم این روابط با این موضوع رو برو شدم که یه چنین ظلم و زوری در یه جوامعی به دلیل آمادگی آدما پذیرفته میشه ولی برای یه تیپی مثل شما که تو کانادا یا تو امریکا بزرگ شده قابل قبول نیست. ولی واقعیت مسئله این است که بسیاری از اوقات این محیط دانشگاهی محیطی است که میتونه یه چنین زور و ظلمی رو تحمیل کنه و من شما قراره همیشه مواظب خودمون باشیم. ولی اگر بخوایم خشمگین بشیم یا غمگین بشیم یا وحشت زده بشیم این ما ایم که آسیب میبینیم. کسی به شما کارد و چاقوی زده قبول شما باید برید درش بیارید جاش هم نمونه تا اینکه نگهش دارید و هر شب در حقیقت احساس بدی راجبه اونو داشت باشید. به همین جهت که لطف کنید اون ماهنامه یک و دو رو بگیرید و بشنوید بخوانیدش و بعدم یه مقدار برنامه اون عمل کنید. من مطمئنم میگذره. بعدم هنوز چون دودلی داری سر اینکه چه کار کنید چه از نظر قانون چه از نظر دانشکده اینا مطرحه. روز که تصمیمتون گرفتید معمولا این توفاله رو دور می‌ریزید تو آسوده و آرام میشید. حالا اگر موضوع مسئله بود یا بعد از 15 ژانویه مسئله و مشکلی بود یا مطلب تازه‌ای بود اختلتون خواست روی خط بیاد با هم بیشتر صحبت کنیم ولی برای هم خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم عزیزم مواظب خودت باش. خدا نگهدار. من با ما باش.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، را راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو نکته رو مایلم عرض کنم. یکی این که با وجودی که لایحه‌ای که از مجلس نمایندگان آمده بود و به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور رسید، به نظر نمیرسه که این لایحه‌ای که در 38 کشوری است که قبلا برای ورود به امریکا ویزا نمیخواستن، شامل حال دوستانی بشه که در این سفر 29 ژانویه با ما هستن، چون احتمالاً تا 20 فوریه به هیچ وجه مورد استفاده و یا اجرا قرار نخواهد گرفت. ولی اگر برفرض چنین شد، دوستانی که به این دلیل و فقط به این دلیل نمیتونن در کروز ما باشند، کلیه وجودی که پرداختن عیناً بهشون تقدیم خواهد شد. بنابراین از این بابت جایی برای نگرانی است. تنها توصیه ما این است که کمی صبر کنن، اونچه که به ما مربوطه حتی اگر نشد چون نتوانستن مشکلی نداره، ولی اونایی که البته نخواستن بر اساس قرار و قاعده‌ای که هست در ماه دسامبر 20% و در ماه ژانویه متأسفانه جایی برای تغییر و جابجایی نخواهد بود. ضمناً عزیزانی که نامه و یا ایمیل رو برای پر کردن اسناد و مدارک دارن، باید لطف کنن اون رو بفرستن. هنوز تا امروز صبح نزدیک 200 نفر از دوستان هنوز کم لطفی کردن. اگر هم به شما نرسیده، لطفاً با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید و بتونن از طریق تلفن اطلاعات رو دریافت کنن. به هر حال ما اسامی رو به کشتی داریم و منتظر این هستیم که اتاق‌ها یا کابین‌ها رو در اختیار ما بگذارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید. سلام، بفرمایید.
واسین ممنون از وقتتون که دادید.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. من 24 سالمه 23 تقریبا 24. بعد یه مشکلی که من خیلی از بچگی کلا مثلا تو مدرسه و اینا خیلی هم یه جورایی مثلا یه سال بیشتر مثلا همه چیزو میفهمیدم، یا مثلا حتی دانشگاه هم که رفتم مثلا توی کوارتر 6-7 کلاس یه بار برداشتم توی UCLA از نظر درسی اینا خیلی خوبم، ولی یه مشکل که تازگی یه جورایی برام پیش اومده کلا خیلی هم کنجکاوم، یعنی خیلی مثلا خیلی چند وقت مثلا میرفتم مقاله های مختلف توی مثلا انیشتن یا فلسفه یا اینا رو میخوندم، بعد الان یکم یعنی مشکل اونجوری ندارم، ولی خیلی مثلا تحت تاثیر گرفتم. من داشتم صحبت قبلیتونم گوش میدادم با همون آقایی، یکم اونجوری یعنی مثلا بعضی آقای خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم، یا مثلا حرفای بقیه رو مثلا باورم میشه، مثلا رو من پیجوری بگم.
شما چی خوندید عزیز؟
روان پزشکی.
یعنی روان پزشکی یعنی چی؟
سایکولوژی آندرگراد خوندم، بعد واسه گرادم دارم میرم بیزنس.
خب این چجوری روان پزشکی شد؟
منظورم سایکولوژی بود.
شما از لیسانستون از UCLA گرفتی؟
بله.
اون وقت بعدن دارید فوق لیسانس چی میخواید بخونید؟
بیزنس یو اس سی.
آیا توی بیزنس اسکول اونا هستی؟
سوشال انترپرنورشیپ دارم و بیزنس هم اپلای میکنم واسه همین سال، ولی جی پی ای و اینا خیلی خوبه، یعنی مثلا باشون هم صحبت کردم گفتن که اپلای کنم احتمال خیلی زیاد قبول.
جی پی ای چقدر عزیز؟
3.8.
خب بعد جیمت رو چی امتحان دادی؟
جیمت واسه این سوشال انترپرنورشیپ گفتن جیمت نمیخواد.
جیاری چی؟
جیاری هم نمیخواد، فقط دوتا ریکامندیشن لتر که اونم از پروفسورم گرفتم با دوتا یه پرسونال هسته و دیگه همین.
شما کی فارغ التحصیل شدید عزیز؟
من سال 2014.
خب تو این دو سال چه کردید عزیز؟ یه سال و نیم.
و یه سال و نیم همون نمیدونستم چی میخوام بخونم، مثلا خیلی رفتم مثلا دنبال چیزهای مختلف که مطمئن شدم چی بوده که واقعا دوست دارم، ولی کار میکردم یه جا.
چه جور کاری میکردی عزیز؟
توی یه دفتر همین سایکولوژی کار میکردم که ببینم مثلا چیزی هست دوست دارم انجام بدم یا نه. کار خاصی نبودی، چیز بودم اونجا، فقط کار دفتری میکردم.
خب اون که چیزی متوجه نمیشه، برای که آنچه که در محیط روان درمانی میگذره محرمانه است و هیچ کسی خبر نداره، تنها مسئله وقت و پرداخته که ممکنه هم کارمندان ازش با خبر باشن، بلا از محتوای آنچه که میگذره هیچ کس هیچ خبری نداره.
بعد فقط مثلا بعضی موقع هم با مشاوره ها حرف میزنم، ازشون نظر میخواستم، ولی آره دیگه اینجوری بود. بعد حالا تو یه مشکل دیگه هم که الان دیگه البته اون مشکل رو ندارم، ولی مثلا تو سایکولوژی هم که بودم مثلا این مثلا آدم راجع به چیزهای مختلف که میخوندم بعد موقع استرس میخوندم او نکنه مثلا من این چیزاشو دارم، نکنه میدونید یه جورایی
چه چیزایی برخی از اوقات به ذهنت اومد که ممکنه داشته باشی؟
مثلا استراب میگرفتم، مثلا راجع به دپرشن میخوندم، یا مثلا همین چیزا دیگه. مثلا
اوکی حالا به من بگو چقدر توی کار ورزش و اسپورت و اینا، یعنی از نظر بازی
تو ورزش هم داشتم، خیلی شدید بودم، حتی داشتم پروفسیونال هم میرفتم.
چی داشتی؟ چی داشتی پروفسیونال میرفتی؟
فوتبال، ساکر.
خب چرا ول کردی؟
پام واسه یه مشکلی واسه پام پیش اومد، دیگه مجبور شدم عمل کنم، واسه همین موقعی بود که 5 سال توی UCLA بودم یه نتونستم یعنی ادامه بدم و بعدش هم یه مدت یک 6-7 ماه بازی نکردم، دوباره رفتم از اول شروع کردم بازی کردم، ولی دیگه بعد یه مدت یه جورایی ول کردم دیگه.
به من بگو که از نظر شبکه دوستان چند تا دوست صمیمی و نزدیک دارید و با هم کجا میرید چه میکنی؟
یکی دو تا دوست نزدیک دارم آقای دکتر، ولی کلا من خودم خیلی آدمی هم که مثلا خیلی مینویسم، خیلی تنهایی کلا دوست نه که تنهایی دوست دارم کلا وقت بگذرونم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه برادر دارم 3 سال بزرگتر.
ایشون چه خونده چه میکنه؟
اون تو یو اس سی، اونم فارمسی، سکول سال یکی مونده آخر.
پدر شغلشون چیه؟
پدرم تو ایران دکتر بودن ولی اومدن اینجا، ما 8 سال پیش اومدیم اینجا کار خاص، یعنی کار چیز میرن همجوری دانتان اینجا.
مادر که کار نمی کنن؟
چرا، اونم یه کار همینجوری میره یه شرکت کار.
پدر جون که در ایران پزشک بودن، مادرم که اونجا راحت بودن، برای چی توی سنی که شما مثلا 16 سالتون بود برادر 19 سالش بود، برای چی اومدن امریکا؟
من 14 بودم آقای دکتر.
خب برای چی اومدید؟ 10 سال قبل بوده پس. چرا؟
واسه که بردارم 18 سالش شد، ما هم خواستیم که سربازی نره مهدیم اینجا.
اوکی، حالا مشکلی که تو داری الان چی عزیز؟ یعنی اون چیزی که سبب شد من تلفن کنی؟
بره
سوال چی عزیز از من؟
میگم حالا تو کلا خیلی کنجکاوم، بعد میگم مثلا این مثلا من خیلی فلسفه ها رو خوندم، پلیتو، دکارت، اینا ایدیاشون مثلا بعضی موقع ها روم معنی من کلا خیلی هم تمرکزم بالا، ولی مثلا اینا میاد تو ذهنم بعضی موقع، بعضی موقع میترسم، نه که بترسم، آیه چجوری بگم،
نه میدم برد یه ذره به هر حال کانسرنت بکنم. ببین از آخه تو یه زمینه استراب داری که پیداست و به خاطر اون میتونی یه مقداری اون استرابت با توجه به جایگاهی که داشتی و پدری که بوده به این نتیجه برسی که اگر من موضوع رو بفهمم آروم میگیرم، بنابراین کنجکاوی تو برای فهمیدنه، ولی در حد همون فهم یه مقداری متوقف میشه و با فهمیدنم معمولا پرسش‌های تازه‌ای به وجود میاد و مشکلی حل نمیشه. من چیزی که در شما میبینم خفیف استراب، خفیف حتی کمی وسواس و افسردگیه و خب همه اینا سبب میشه که توجه و تمرکزت رو به مقدار زیادی از دست بدی. ضمناً یک کمی مایه رویایی و خیالی هم داری، یعنی در جهان رویا و خیالات هم هستی و بنج است که اون کنجکاوی ها رو پیدا میکنی. کمی آدم تنها و جدایی هستی عزیز، یعنی اون ارتباط نزدیک و تنگاتنگ رو نداری و به نظر من هم یه شبکه ای از دوستان میخوای که با اونا و کنار اونا باشی و کارهای اونا رو بکنی، هم یه مقداری با دوباره حالا درگیر یه ورزشی بشی که احتیاج به اون نوع فشار رو روی تو نداره و مشغول باشی. بعدم خب اگر یه همچین رشته رو یه دانشگاهی مثل USC قبول شدی خب میتونی بری، چون یه زمینه رویایی داری، شاید اگر آگاهی پیدا کنی بتونه تبدیل بشه به یه نوع خلاقیت و کریتیویتی، به جایی که یه مقدار آدم به هر حال خیالی باشی بتونی واقعی بشی. اینه که من مشکل اونجا نمیبینم. آیا خانواده‌ام با یه همچین رشته یا تغییر کمی مسیرت که مخالفتی نداره؟
نه حالا تو من کلا خیلی هم مثلا میگم کتاب می‌نویسم و اینا.
یعنی چی کتاب می‌نویسی عزیز؟
مثلا همین داستان کتاب بله، مثلا یکی دارم این مدت روی کتاب انگلیسی دارم می‌نویسم، کار کردم، یعنی خودم همون که از مدرسه اومدم بیرون.
چه کتابی راجبه چه چیزیه؟
روی داستان فیکشن.
خب همین دیگه، معرفم همینه، برای که زمینه رویایی تو می‌بینم، این که واقعا کارت ارزش بازار رو داره که بتونه چاپ بشه پول در بیاره نمیدونه. ولی اگر استعداد و قابلیت هست یه چیزه، ولی میتونی یه مقداری به دامن به هر حال رویا و خیال پناه ببری و میتونه کار دستت بده. به نظر من با یک کسی صحبت کن که یه مقداری مطمئن بشی واقعا حالی که داری، انتظاری که از خودت داری واقعی است. It's real. برای که اونو احتیاج داری عزیز. من یه کمی تو رو وسط زمین و هوا میبینم، اون نگرانم میکنه. احتمال داره فقط استراب باشه و افسردگی. استراب داره، احتمال داره یه مقدار حالت منیک باشه با افسردگی. اونو باید چک کنیم و پراکندگی ذهنت هم میتونه زیادتر بشه، نگذاره اون توجه و تمرکز لازم رو برای خوندن درس و تموم کردنش انجام بدی. اینی که با یک کسی از این صحبت کنی که خاطر راسوده باشه به اندازه کافی میدونی، ولی چیز خاصی و یاران مشکل و مسئله نمیبینم. اینی که رشتت ما جان
آره تو یه چیز دیگه این که مثلا گفتی همین دوستاینا، من کلا مثلا چجوری بگم، مثلا من مثلا اهل همین بیرون کلاب رفتن و اینا اصلا نیست.
خب آخه اینا خوب نیست از این. چرا نیستی؟ ممکنه من بگی با دوستان رفتن کلاب و خوب بودن و خوش بودن و اینا چه اشکالی داره؟
کلا نمیدونم محیطه چجوریه که هم بیشتر دوست دارم توی جمع دوستانه باشی مثلا.
خب آخه اون استراب تو عزیز، یک کمی باید محیط برات شناخته شده باشه، تکلیف خودت با روابط معلوم باشه، اونجا نیست. من به همین دلیله که میگم با یک کسی صحبت کن که یه مقداری بتونه، اگر تشخیص من درست باشه استرابه، یه مقداری استرسه، یه مقدار افسردگیه، یه مقدار وسواسه، اینا تبدیل به یه موضوع جدی نشه و ضمناً این پر خیالت رو هم اینقدر پرواز نده این ور اون ور بره، میتونی کار دست خودت بدی. اینه که با یکی صحبت کن که خاطر راسوده باشی همه چی درسته، ضمناً اگرم برخی از اوقات یه ذره میپری هوا تو رو زمین بیاره، مطمئن باشه که جای پاد محکمه. چیز خاصی نیست، ولی با یکی صحبت کن. بر این کار دلت خواست میتونی برنامه فرید رو شبای دوشنبه 8 تا 9، روزای جمعه چهارشنبه 12 تا 2، فردا 12 تا 2 بشنوش. اگه دلت هم خواست بیا روی خط باهاش صحبت کن، برای که من فکر کنم اون بتونه یه نگاه دیگری داشته باشه. و این بس تو اگر به زبون انگلیسی حرف بزنی اصولا یه چهره دیگری از خودت، یه فیس دیگری که داری نشون میده، اون بیشتر میتونه کمک کنه. حالا به هر حال باش در تماس باشه، اگر خواستی یه جلسه ببینش رو من فکر کنم میتونه کمکت کنه، برای که حالتو متوجه هم عزیز. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم. موضوع به خودت باش. مرسی از تو. خدا نگهدار. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی.
چه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
سارا
ماهی رنگش.
سومین ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام ستار بیکری 22.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر
در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که من آوردی روی خط.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه خانم 45-46 ساله هستم که از بچه هم خیلی میترسم.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه هم بزرگترینشون 31 سالشه، کوچکترینشون 19 سالشه.
چند تا بچه داری؟
5 تا دارم.
خب اولی 31، دومی چنده؟
19.
آخه که شد 2 تا، ستای دیگه کجا؟
ستا دیگه 30 28 26.
خب شما که خودتون 45-6 سالتونه، بچه اول 14 ساله آوردی؟
14 نبودم آقای دکتر، 13 بودم فکر کنم که بچه اولم به دنیا آوردم.
این جنایت رو پدر و مادر بزرگوار شما برای چی انجام دادن؟
راستش آقای دکتر، من توی سن 6 سالگی مادرم از دست دادم. یعنی کودکی خیلی بدی هم داشتم. بعد پدرم دوباره ازدواج کردن، اون نامادریمون دیگه میخواستن که ما با ما زندگی نکنم، ما بریم هر جور که شده. بعد این بود که منو دادن به آقایی که 27 سالش بود، اونم نصف ایرانی بود نصف افغان بود. بعد سن 2 سالگی فکر میکنم مادرشون از دست داده بود، با یه خانواده دیگه بزرگ شد. بعد دیگه منو دادن به اون آقا. بعد
من متوجه هستم کاملا، هم این که شما کنترلی نداشتید دارم، ولی 5 تا بچه هم شما با یه همچی شرایط سخت و تلخی آوردید؟
بله آقای دکتر، بچه اولم که اصلا نمیفهمیدم، حتی پنج ماه حامله بودم خدا نمیفهمیدم که چی من
نه متوجهم از... خب الان شما کجا هستید عزیز؟ کجا زندگی میکنید؟
من کانادا هستم.
چه مدتیست کانادا هستی؟
12 سال.
خب این 12 سال با همه با هم اومدید؟ هفتایی با هم اومدی؟
نه، من 15 سال با همسرم زندگی کردم. بعد همسرم چطوری بگم، خیلی کتکم میزد، یعنی از همون هفته اول ازدواجمون تا اون 15 سال میتونم بگم تقریبا هر روز قشنگ شکنجه هم میکرد. چجوری بگم، مشکلی که داشتم خیلی وحشتناک بود، میگفت که من نمیخواستم با تو، در حالی که موقعی که با من ازدواج کرد با یه خانم دیگه نامزد بود، نامزدشو به هم زد با من ازدواج کرد. من ندیده بودم اصلا تا روزی عقدمون، من ایشون رو ندیدم. بعد که دیدم خیلی ازشون ترسیدم، یعنی به نظرم وحشتناک میومد. بعد همین که ادامه دادم 15 سال، انواع شکنجه ها رو دیدم، زن میار تو کنه جلو چشمای من، حتی من دو تا بچه کوچیک داشتم، منو میگفت با بچه ها برو بیرون که من اینجا زن میارم. دیگه اینطوری ادامه داشت، طور شده بود که حتی نفریخ روی من که آتیشم زد. ولی من جایی رم نداشتم برم، چون نامادری من اجازه نمیداد که من برم اونجا، و حتی با کسی هم صحبت نمی کردم در این باره، تا اینکه چند بار دست به خودکشی زدم، ولی بخاطر بچه هم نخواستم بمیرم. بعد 15 سال با این آقا زندگی کردم. بعد از 15 سال بارها منو طلاق داد، بیرونم کرد، ولی دوباره منو برمیگردون به زوری تهدید.
شما ببخش عزیز، ایران بودید یا افغانستان بودید؟
ایران بودم.
کدوم شهر بودید عزیز؟
من یکی از شهرهای بزرگ ایران بودم.
اوکی.
میخوام که
نه حتما نگید عزیز. خب
ده. بعد همین که جایی رو نداشتم برم، کاری رو بلد نبودم، با این آقا موندم 15 سال به خاطر بچه‌ام. بعد هر روزم این کتکاری ادامه داشت، من از خونه مینداخت بیرون، بعد موقع با بچه ها، بعد موقع خود منو، بعد دوباره مجبورم کرد برگردم، تهدید میکرد، خانوادم رو تهدید میکرد، بالاخره اونا رفتن شهر دیگه یا بخاطر تهدیدهایشون. بعد یه روزه طوری شد که این آقا افتاد زندان. بعد
به خاطر شما یا به خاطر برخورد با شما یا به خاطر چیزای دیگه؟
نه به خاطر چیزای دیگه.
مثلا
شغل خوبی هم داشت، ولی نمیدونم چرا یه کارای کرد که افتاد زندان.
خب بعدش چی شد وقتی افتاد زندان شما؟
وقتی افتاد زندان من هیچ پولی نداشتم، که فقط برای یه روزم پول غذا برای بچه ها نداشتم. بعد یه هفته دنبال کار گشتم، هیچ جا نتونستم کار پیدا کنم، هیچ که به این کار نمیداد راستش. بعد رفتم شهر دیگه، اونجا با بچه ها رفتم زندان پیش ایشون، گفتم که من هیچ پولی ندارم برای بچه ها غذا بخورم، چیکار کنم، دنبال کارم گشتم، در حالی که ایشون پول داشت ولی به من نداد، به بچه ها نداد، تو بانک پول داشت. بعد رفتم شهر دیگه، اونجا کار کردم تقریبا 18 ساعت 20 ساعت در روز کار میکردم که تا بچه هم بتونن برن مدرسه. بالاخره 4 سال اونجا کار کردم. زمانی که 4 سال اونجا بودم، دختر بزرگم خیلی اذیت میکرد، دیگه 2-3 ساعت داشت و اینا، خیلی اذیت میکرد. بعد بچه هم از زمانی که پدرشون رفت زندان بچه هم تغییر کردن، خیلی اول خیلی خوب بودن، درس و مدرسه و همه نزد و ازبادشون خیلی خوب بود. زمانی که پدرشون رفتن زندان خیلی خوشحال بودن که پدرشون نیست، ولی تغییر کردن.
چه مدتی شوهرتون زندان بود؟
یه سال زندان بود، بعد از اون که از زندان آزاد شد نیومد پیش ما 9 ماه. بعد 9 ماه اومد، من دیگه باش گفت که بیا که با من بریم. من گفتم من دیگه نمیام با تو.
خب وقت بعد چطور شد که شما سر از کانادا در آوردید عزیز؟
بعد دیگه منو ایشون تهدید میکرد، خیابون کتکم میزد. بعد از اون بعد من از طریق یه دوستی آشنا شدم با یه خانم دکتری بود که بعد من از طریق اون آشنا شدم به سازمان ملل، اونا منو پناهندگی آوردن کانادا.
یعنی شما و 5 تا فرزندتون رو؟
بله.
هر 5. و بعد اونجا که بله. اومد اون آدم ها تو کشور خودشون جا ندارن، ولی یه کشوری هستن و آدم جا میدن، ولی هنوز ما طلبکارش بودیم. خب شما که آمدید اونجا به هر حال شما بودید با این 5 تا بچه. بچه ها الان از ذره همسرتون که دیگه دنبال شما نیومد؟
نه دیگه، کانادا که اومدیم دیگه نیومد.
اوکی. به من بگید خب الان بچه ها کدومشون با شما زندگی میکنن و حال و اوضاعشون چطوره که شما یک کمی از اونا احساس خوبی ندارید و به قول خودتون میترسید؟
بچه هم از همون زمانی که پدرشون من جدا شدم گفتن که تو از ما نیستی، تو چرا آمدی زن پدر ما شدی، چرا با پدر ما زندگی نکردی، چرا طلاق گرفتی، اینا خیلی ناراحت بودن. در حالی که می دیدم پدرشون اونا رو کتک می زد، به شدت اونا رو تنبیه می کرد، به شدت، این طوری که من دیگه تحمل نداشتم.
نه متوجه. آخه چرا باید فرزندان شما فکر کنم پدری که این چنین با اونا و با مادرشون رفتار میکرده بعد بگن چرا طلاق گرفتی؟ که چی مثلا نگران آبروی لعنتیشون بودن؟ که مثلا به کی چی
میگن؟ که اونا پدر ما پولدار بود، ما میتونستیم زندگی خوبی داشته باشیم، با تو ما زندگی سختی داشتیم از نظر مالی.
خب اینا هم که خیلی بهتر از پدرشون نبودن. خب الان کدومشون با شما هستن یا نیستن؟
من دو تاشون با من، الان دو تا پسرام با منه، دختر بزرگم ازدواج کردن رفتن، دو تا دخترای دیگه هم یکشون نامزده، یکشون هم بایفرند داره.
خب اونا کدومشون دو تا پسرای 19 و 22 ساله 26 ساله با شما زندگی میکنن؟
بله.
خب وقت این بچه هایش کنشون درسی خوندن که مدرک دانشگاهی داشته باشه؟
بله، دختر بزرگم نرسه. دختر دومیم هم داره درسشو میخونه.
پسراشون؟
پسر 26 سالم فقط دیپلم گرفتن، درس نخون، هی میگه میخونم ولی نمیخونه. تا 24 سالگی هم من خرجشون میدادم، چون هی میرفت مدرسه چند ماهی بعد نمیرفت میرفت اینجوری تا 24 سالگی دیگه من خرجشو دارم. دیدم مدرسه نمیره، گفتن دیگه من خرجتو نمیرم. الانم ازش خرج نمیگیرم با منم.
خب حالا مشکلی که دارید با بچه ها چی عزیز؟ یعنی من باعث تأسفه کسی این همه رنج برده و آزار دیده و چطور این بچه ها متوجه مادر این همه آزار دیده خودشون نمیشن؟
مشکلی که من با بچه ها دارم میگم که تو هیچ کار برای ما نکردی.
خیلی قبول. من خودم 13 سالگی شوهرم دادن از با یه مرد که از من 14 سال بزرگتر بوده، به اندازه کافی هم کتک خوردم، چی کار باید میکردم؟ بلواره کاری من کنم، شما برید برای خودتون یه کاری بکنید.
کردم آقای دکتر، هر کاری تونستم من.
نه مطمئنم، آخه اصلا اون که بهانه است. نه نتونستم، اصلا نکردم. من مادری بلد نبودم، مادری هم نکردم. خب شما برید زندگی خودتون رو بکنید. حالا کدومشون اینقدر مدعی هن؟
دخترها بیشتر.
تو این دختره که یکشون که شوهر کرده، یکشون که رفته برای خودش بوی فرند داره، با شما چی کار داره؟
آره ولی اماش الان من بگم میخورده از این که با اینا زندگی داشتم. زمانی که کانادا اومدیم من اینا کار نکردن، فقط میرفتن مدرسه، بعد من ماشین میخریدم، هر چی هر کی میخواستم در اختیارشون میذاشتم، تا اینکه رفتن، همشون رفتن. من یه روز اومدم خونه خالیه، رفتن موف شدن. بعد از چند ماه تونستم باشون تماس بگیرم که چرا موف شدین، گفتن که ما دوست داشتیم موف بشیم. پسر بزرگم اون موقع 19 سالش بود، رفت شهر دیگه، من موندم با پسر کوچیکم. بعد تو این زمان من با آقای آشنا شدم، سه ماه با این آقا هم تلفنی فقط حرف می زدم، سه بار یا چهار بار فکر می کنم که با این آقا بیرون رفتم. پسر کوچیکم می دونست از این جریان. بعد یه روز دختر بزرگم زنگ زد، گفت که اگه یه بار دیگه شوهر من تو رو با این آقا دید، من هر چی تونستم می کنم. گفت خیلی هم به من توهین کرد و اینا. بعد دیگه من هیچ، بدونی که من حرف بزنم همینطور تو تلفن جیغ زد، بعد تا وقتی که حرفاش تمام شد تلفن رو قطع کرد. بعد اون آقا من زنگ زد که بریم بیرون، من گفتم که من جریان بهشون گفتم، گفت که من میتونم بیام خونتون برای یه ساعت ببینم. بعد گفتم که اگر برای تو مشکل نیست، برای من مشکل نیست، میتونی بیای یه ساعت. این آقا اومد خونه، پسر کوچیکم خونه بود، پسر کوچیکم رو کامپیوتر بود، فکر میکنم داشت با خواهرش حرف میزد از طریق فیسبوک. بعد یه دفعه 5 دقیقه میشود که این آقا اومد خونه ما، همه بچه هم ریخت، دخترم با شوهرش تو خونه، تا تونستن منو زدن. قبلا هم منو زده بودن، دختر بزرگم چند بار منو زده بود. بعد اونایی، بعد من 2 سال با دخترم حرف نزدم. بعد 2 سال دخترم خواست با خودش با من ارتباط برقرار. بعد ارتباط که نه، از من خواست که بیام خونش، بدونی که عذرخواهی کنه، بدونی که چیزی بگه. بالاخره من رفتم خونش برای تولد بچهش. راستش بچهشم من تا 3 سالگی پیش من بود، چون 2 جا کار میکرد دخترم، تا 3 سالگی دخترش پیش من بود. بعد 2 سال پیش دخترم، من داشتم پلان داشتم که آی دکتر من میشنوین؟
من شما رو میشنوم، ما تو مبهوت موندم. بذارید حالا که قطع شد به روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگال اجمن با ما باشید.
پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد خسته
شایستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی، دوم ژانویه در بارکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانترو، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و بارکلی دات اورگ. 818-984-60.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقا دکتر.
خب حالا شما چرا فکر میکنید که همچنان باید با توجه به شرایط بدی که داشتید همچنان نقش مادر رو برای اینا ایفا کنید؟ نه نقشتون رو میپذیرن، نه جایگاهتون رو، نه مقامتون رو، نه کمکی هستن. بچه ها بزرگ شدن، بهتر برن دنبال کار و زندگی خودشون. هر کدومشون که خوب بودند و محبت و مهربونی داشتند و سراغ شما آمدند و کاری خواستند و شما توانستید برشون بکنید، من که نتونستید چی درگیر بحث و گفتگو و اجازه دخالت به زندگیتون برای چی بهشون میدید؟
من قبلا که اون موقعی که منو کتک زدن، من 2 سال ارتباطی نداشتم با دخترام، با پسرام پدوم من بودن. بعد یعنی 2 سال پیش اینا، دختر بزرگم یه دفعه با من که ارتباط برقرار کرد، من در حالی خریدن خونه بودم. بعد دخترم خونه داشت، دخترم خونه شد گفت که بیا خونه منو بخر. وقتی که با من ارتباط دوباره شروع کرد گفت که بیا خونه منو بخر. بعد منم چیزی نگفتم، گفتم خب اشکال ندارم، من میخرم خونه شما رو، حالا که دارم خونه میخرم. بعد خونهشون خریدم، زمانی که خونهشون خریدم 2 تا دخترای دیگه هم گفت که باید اسم ما رو بذاری تو خونه، چون ما میخوایم بیان هم تو خونه زندگی کنیم، چون خونه بزرگه، نمیخواد که تو تنها زندگی کنی با تو خونه. من گفتم نه، من این کار نمی کنم. هم دوباره همون دیگه یه عالم حرفا شروع شد و اینا. بالاخره من گفتم خیلی خوب باش می کنم، بزنی اسم این دوتا دخترام اسمشون رو گذاشتن. به محصی که ما تو اون خونه موف شدیم، 2 روز بعد اون که موف شدیم، دخترام من اومدم، من گفتم که تو باید از خونه بری. گفتم چرا؟ گفت که ما نمی تونیم با تو زندگی کنیم. مثلا تو خواستی با من زندگی کنی، دختر دومه من کار. بعد گفتم که تو خواستی با من زندگی کنی، ما که با هم زندگی نمی کردیم. نه من فکر میکردم که میتونم با تو زندگی کنم، دیگه نمیتونم با تو زندگی. گفتم خب این تکلیف من چی میشه؟ در همون زمان من شغلم رو دست داده بودم، هرچند پول داشتم خرج که خرج خونه کرده بودم، اصلا یک قرون نان نداشت. گفتن که من الان تو این وضعیت اصلا چطور میتونم، کجا باید برم، جایی ندارم برم. گفت که ما کار نداریم، باید بریم. من به پسرهای چی نمیگفتم، به خاطر که ناراحت نشن من هیچ وقت به پسرهای چی نمیگفتم. تا اینکه من 6 ماه خودم رو اینجا تو اون خونه نگه داشتم، دو جا سه جا کار میکردم، شب دیر میومدم خونه، صبحم 5 از خونه میرفتم بیرون. تا اینکه 6 ماه گذشت، 6 ماه گذشت، من 7 ماه گذشت. من یه شب تو اتاقم خواب بودم، دختر دومیم عمله کرد تو به من، منو تا جایی که تانیت کتکم زد انگشتمو شکست. بعد گفت که باید بری دیگه. من فردای اون روز رفتم به پسرام گفتم که من باید برم. پسر بزرگم خیلی ناراحت شد، پسر کوچکم که چیزی نگفت، ولی دیدم اونم خیلی ناراحت. من چیزی بهشون نگفتم، فقط من گفتم که من نمیتونم توی خونه چند تا با هم زندگی کنیم، من باید برم. من رفتم. راستش من تو بیمارستان بودم که حتی که دخترم کتکم زده بود، تو بیمارستان بودم. پسر بزرگم اومد که چه اتفاق افتاده، من گفتم که فقط اونا منو زدن، همین دیگه، چیز دیگه نگفت. بعد من رفتم یه سال یه جایی با پسر کوچیکم خواستم که اگه با من میاد ما بریم یه آپارتمان بگیریم با هم زندگی کنیم اگه با من میاد. پسرم گفت که نه با من با تو نمیام، من توی همین خونه زندگی. خیلی خوب من رفتم شهر دیگه، چون اینا تهدیدم هم میکردن. رفتم شهر دیگه یه سال زندگی کردم، چند ماهی زندگی کردم، نتونستم، همش جوش پسرام میزدم که چیکار میکنه. اینا دخترها با پسرها بد بودن، خیلی بد بودن. بعد یه سال بعد دوباره برگشتم اینجا. پسر کوچیکم گفت که یه بار من گفت که مامان اینا منو از خونه چند بار انداخته بیرون. بعد من گفتم که من چیکار کنم، میخوای که بیای پیش من؟ گفت که نه پیش تو نمیام. گفتم خب من میام پیش تو. بعد دیگه من اومدم اینجا پیش پسرم، پسرم گفت که نه یه خونه مال تو هم هست، باید همین توی همین خونه بشی. من حدود 2 هفته بود تو خونه بودم که دوباره دخترها به این حمله کردن که باید بری از این خونه. گفتم من نمیرم، به خاطر که من همه پولای خونه رو دادم، به خاطر پسرم نمیرم، پسرم میخواد باشه تو خونه. بعد 2 هفته دیگه گذشت، یه روز پسرم از خونه بیرون کردم. پسرم از سر کار برگشت، 5 دقیقه بعد اینکه تو اونجا نشسته بود که من غذا آماده کردم بخوره، یه دفعه دخترها حمله کردن، گفتن که باید بری. پسرم گفت من نمیرم. پلیس زنگ زدن، گفتن که باید این پسر بره. من و پسرم، پلیس آمد پسرم بیرون کرد، پسرم رفت، من نرفتم چون که خونه، گفتم خونه مال من. بعد پسرم اومد دوباره، پلیس که رفت، پسرم اومد از من خواست که باش برم. ما رفتیم هتل، بعد یه آپارتمان گرفتیم، الان تو آپارتمان زندگی میکنم با پسرام. ولی هلو؟
بله میشنوم.
بله. بعد پسرام، الان پسر کوچیکم خیلی ناراحته، من افسردگی میبینم، فکر میکنم افسرده شده، میگه چرا دخترها این کار با تو کردن، چرا ما نمیتونیم بچه هاشو ببینیم. بخاطر که
بچه هایی که نمیتونیم ببینیم،
دخترم 2 تا بچه داره.
آخه قربونتون، من اصلا شما نمیدونم، من واقعا من فکر کنم حتما ما ها مال یک کره دیگر هستیم. شما الان حرف هایی میزنید که پسرتون مسئلش این است که با اون بچه های خواهرم رو میتونم میدم، خواهر لعنتی بیمار متجاوز من نمیدونم این حالا دیگه بچه هاشو دیدن چی داره که ما مشکلمون دیدار این بچه هاست. از دست شما من کمی عصبانی هم که اومدید خونه رو به اسم اونا کردی، مثلا همچنین ما تو مبهوت موندم با کدام دوستی با کدام علاقه که چی بشه، چی رو میخواید ثابت کنید شما که خونه رو دادید که بعد اونا بندازن تو میرون بعد بیان کتکتون بزن؟ مثلا نمیفهمم، یعنی شما چرا نمیخواید عزیز شما چرا نمیخواید از مادری استعفا بدید؟ چرا نمیخواید این پرونده رو یک بار برای همیشه ببندید؟ شما چرا فکر میکنید بدهکاری؟ شما چرا فکر میکنید مسئول و مقصرید؟ من اصلا نمیفهمم شما. بعدم این دیوانه هایی که شما بار آوردید و این دیوانه هایی که شدن، شما چی کار به کارشون میکنید؟ برید یه جایی که اصلا ندونن شما کجایی، اصلا ازشون خبر برای چی میخواید بگید؟ شما به نظر میرسه خودتون از عهده خودتون برمیاد، پسر کوچیکتون هم بره دنبال کارش، برای که اونم حالا مشکلش این است که ما بچهای خواهرمون نمیتونم ببینم. ما نبین آخه اینم شد موضوع؟ یعنی شما هنوز فکر اینو میکنید که ما قرار خواهر و برادر باشیم، دست و پای همدیگر رو بشکنیم، مادرمون رو کتک بزنیم، همدیگر رو کتک بزنیم، بر حق هم دشمنی کنیم، بعد بریم همدیگر رو ببینیم که مثلا اگر ندیدیم مثلا چه اتفاقی میفته؟ حالا این توفاق کی هستن که دیدار دارن؟
بله من الان نمیدونم چی کار کنم.
شما هیچی، اون خونه رو وادار میکنید با یه وکیل صحبت کنید، خونه رو وادار میکنید بفروشن، ایتونستید پولشو میگیرید، حداقل یه سومشو که بگیرید برید دنبال کارتون، فراموش کنید بچه دارید خانم. مادری، پدری، خواهری، برادری وقتیست که اساسش بر محبت و دلسوزی و مواظبت و مراقبت و ایناست. پدری و مادری که تبدیل شد به جنگ و جدال، میخوام 100 سال سیاه نباشه. یعنی چی؟ ما حیوانیم که این از مادر اون پدر اون سگ اون گربه است. ما انسانی وقتی کسی رفتار اخلاقی انسانی نداره چی میخواد باشه؟ من 1/100 همچی چیز رو اگر بچه هم در حق من کسی میخواستم ریختشون رو ببینم، چی کار داشتم به کارش که شما بعد از اون بلایی سر دارن شما رو کتک بعد بیاد خونه رو به اسم ما هم بکنی، پولاتو بیا بده ما خونه بگیریم بعد بیرونتون کنم؟ بابا ای والا
بله من تمام طول زندگیم، یعنی از زمانی که یادم میاد فقط من دویدم، دو جا سه جا کار میکردم همیشه که فقط اینا راحت باشن. من
سرکار خانم نگید این حرفا رو، شما کاملا میدویدید که اینا راحت باشن، اینا بیمار روانی هن، اینا چه توفهی که بار آوردید که من میخواستم اینا راحت باشن؟ کدوم راحتی عزیز؟ شما قرار از خودتون مواظبت کنید، تا زمانی که شما هستید این آزیار هست و بعدم برای اونام بده. برید دنبال کارتون خانم، شما مادر نیستید میشه استعفا بدی؟ اصلا چه جایی داره یه همچی بیمارانی همچی دیوانه کنید؟
من ازشون میترسم.
برید یه جایی که نبینم
حرف بزنم.
اصلا برای چی حرف بزنید؟ با چی حرف بزنید؟ صد رحمت به طالبان، صد رحمت به داعش، حداقل اونا یه اصولی دارن، یه جایی رو کوتاه میان. دختران شما که اینجوری نیستن بابا ای والا، شما میخواید باشون حرف بزنید؟ با کی حرف بزنید؟ شما چرا نمیخواید قبول کنید که اینا هیچ ارتباطی به شما ندارن عزیز؟ من خدمتتون گفتم،
میگن که ما تو از ما نیستی، ما پدر ما ایرانی بوده، تو از ما نیستی
دیگه بهتر، اصلا نیستید شما، نیستید شما عزیز. من دارم به شما میگم شما استعفا بدید، میگید منو اخراج کردن، دیگه شما با دست و پاشون هم ببوسید بیاد بیرون یک بار برای همیشه. یه وکیل صحبت کنید، ببین حقوق شما چیه، آیا پولی که شما دارید جایی داره، کاری میشه کرد؟ اگر نه سهمتون رو بگیرید، وادارشون کنید بفروشن، پولتون رو بگیرید برید دنبال کارتون. لطفاً هم دیگه نه جواب تلفن بدید، نه حرف بزنید، نه احوالشون رو بپرسید، نه بخواید بچه‌هاشون رو ببینید. خب چی رو ببینید؟ مثلا باورم نمیشه، یعنی واقعا داستان همون آبی است که می‌ریزیم تو گلوی مرغ بسرشو می‌بریم. مهربونی ما در حق ریختن اون آب به عنوان فامیل، بریدن سره در حد دشمن. و عزیز رها کنید، قربونتون رها کنید، بس دیگه عزیز، بس مادری، بس 31-32 سال مادری کافیتونه، گناهش هم پای من. شما مادر نباشید، برید مواظب خودتون باشید، بلاس پادر میاد. شما بعد از زنده و مردتون برای اونو ارزش و اهمیتی نداره، برای چی خودتون اونچه گیر انداختید؟ بس هرچی هستن برن رو پای خودشون بیستن، زندگیش خودشون بکنه اونجوری که میفهمن درست و غلط چیه هم کارو بکنه، تا اینکه دخترتون شوهرشون شوهر کتک بزنن برن بابا ای والا. برام شما هنوز بگید من
ببخشید آقا دکتر، من الان منو انداختن بیرون، من بدون هیچی همه چی رو ازم گرفتن. حتی
سرکا خانم میشه لطف کنین دفعه دیگه که این لعنتی‌ها شما رو زدن بلافاصله به پلیس تلفن کنین؟ هیچم درستش اخلاقیش انسانیشین، این کار رو لطفا بکنید. دومم این که با یه وکیل صحبت کنید به این حق و حقوقتون چی عزیز. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی بسیار متاسفم از آنچه شنیدم، ولی اصلا باورم نمیشه که ما هنوز کجاییم. یعنی کی میفهمیم که پدر و مادر و فرزند وقتی است که خوبند، وقتی نیستند همون بهتر که نباشند، مرده باشند نباشند، آدم هیچ وقت نه ببینتشون نه صداشون رو بشنوه. وقتی کسی مادر نیست، وقتی کسی پدر نیست، وقتی کسی پسر نیست، وقتی کسی دختر نیست، همون بهتر که نباشه. تموم شده این بازیای کودکان ما، راهش کنید از این. یه وکیل هم باش صحبت کنید ببین حق حقوقی دارید، اگه ندارید هم برید دنبال کارتون، شما خودتون با خودتون راحتی. ولی لطفاً اونا اخراجتون کردن، شما هم از مادری استعفا بدید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، حالا یه وقت دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنید، ولی به هر حال مواظب خودتون باش. مرسی عزیز. خوشبختانه آقای دیوید کنانی به کمک من میان، مشاور امور مالی سرمایه گذاری، بعد از چند پیام توجه شما رو به سخنان ایشون جلب کنه. نمیدونم بگم روز روزگار خوش یا نه، ولی خدا نگهدار.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جو سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
999 اخجان 999.
جناب میبینم خیلی شادین.
آخه دیروز عباس آش کرده بودم.
آش؟
میخوری با جشن. رفتم سوپرمارکت دیدم آش آماده صدف داره. آش انار، آش جو، آش رشته. خوشتم، آسان. میذاری توش دق میکنی میاری بیرون.
هیتن سر.
همون سر.
بابا، حالا قیمتش چنده؟
سه بسته 999 اخجان 999 اخجان. حالا 999 اخجان آش صدف جان جان.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی خوشحالم که امروز با شما هستم. دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه 22 دسامبر، همونطور که میدونین به فصل کریسمس داریم میرسیم که خیلی ایام قشنگیه و شروع سال میلادی نو. فکر میکنم که در این موقع سال وقت خوبی باشه که که ما شکرگزاری بکنیم برای سلامتی خودمون، خانواده و موفقیت هایی که امسال داشتیم. همچنین وقت خوبی است که برنامه‌ریزی جدیدی برای سال آینده بکنیم، چه از لحاظ برنامه‌ریزی برای سلامتی بهتر، برای وقت بیشتر صرف کردن با خانواده، فامیل و دوستان، و شاید از لحاظ برنامه‌ریزی بهتر مالی. مثلا نگاه کنین و ببینین که آیا اگر هدف شما در چند سال آینده بازنشستگی هست، آیا برنامه‌ریزی براش کردین؟ اگر سن شما داره کم کم به 60 یا بالاتر نزدیک میشه، آیا ریسکی که دارین در پورتفولیویتون میکنین، 401k‌تون، IRAتون میکنین، برای شما قابل تحمل هست؟ شاید که خودتون به تنهایی دارین پورتفولیوتون رو منیج میکنین و دیگه نمیخواین این کار رو انجام بدین. گفتم که اگه اجازه بدین میخواستم بقیه برنامه امروز رو راجع به این با شما در میون بذارم که اگر قرار بود که یک فاینانشال ادوایزر تازه را استخدام بکنین، چه سوالهایی از ایشون باید بکنین که خیال شما راحت باشه که انتخاب درستی رو کردین. خیلی چند تا سوال هست که پیش میاد، البته اگر میخواییم میتونین یادداشت کنین، اگر نه به ما زنگ بزنین. در ضمن شماره ما هست 877-829-9227، تکرار میکنم 877-829-9227. سوالی که پیش میاد، بعد ببینین که نقش این فاینانشال ادوایزر چی هست، یعنی منظورم اینه که آیا دارن برای کمپانی کار میکنن یا ایندیپندنت هستن. به نظر من فاینانشال ادوایزری که ایندیپندنت باشه خیلی آزادتر هست که بتونه به شما نصیحتی بهتری بده. لغت ایندیپندنت یعنی همون، یعنی که بدون هیچ نفوذی از هیچ کمپانی یا منیجری یا بالاسری، به شما میتونه قشنگ اون عقیده‌ای که داره به بهترین نحوی که برای شما میتونن اون کار انجام بدن، اون فاینانشال تولز رو به شما ارائه بدن. پس سوال اول اینه که این فاینانشال ادوایزر ایندیپندنت هستن یا نه. البته نظر من اینه که اگر ایندیپندنت باشن خیلی بهتره. دوم اینه که آیا این ادوایزر شما لایسنس فیدوشری دارن. لایسنس فیدوشری بهش میگن، یه چیزی هست که بهش میگن سیریز 65، که اگه شما اون لایسنس رو داشته باشین، وظیفه اون ادوایزر اینه که به عنوان یک فیدوشری به شما نصیحت بکنن. چرا این مهمه؟ برای اینکه اگر این شخص فیدوشری نباشه، استانداردی که توی سیکیوریتیز اندستری ما استفاده میکنیم، در چیز در دنیای اینوستمنت استفاده میکنیم، بهش میگن سوتابل. کمترین یا مینیمم استاندارد توی اینداستری ما هست. یعنی که من اگر فیدوشری نبودم و با شما ملاقات میکردم، مثل هر کسی سوال میکنیم که چند سالتونه، چقدر سرمایه دارین، چقدر میخواین ریسک بکنین، هدفتون برای این سرمایه چیه، کی میخواین به این سرمایه ازش استفاده درآمد بازنشستگی بکنین و چنین و چنین. و بعد از این سوال ها من میام بهتون میگم که ببینین این ریکامندیشن من هست و تنها استانداردی که من استفاده میتونم بکنم سوتابل هست، مینیمم استاندارد. یعنی چی؟ یعنی من هیچ وظیفه‌ای ندارم که اون ریزکاریا رو برای شما تعریف بکنم. چرا؟ چون اون ریزکاریا، اون فاین پرینت به قول معروف، توی پرسپکتس هست و من به شما پرسپکتس رو دارم میدم که وظیفه شماست که بخونید. اگر یک لایف اینشورنسی بود، یک انویتی بود، این کانترکته و وظیفه شماست که این کانترکت رو بخونید. چه سوالهایی شما باید بکنین که اصلا نمیدونین چه سوالی بکنین؟ و ایناست که وقتی که با کسی که با مینیمم استاندارد که سوتابیلیتی هست کار میکنین، این انتظار شما باید باشه. ولی اگر با کسی که با فیدوشری لایسنس هست و به عنوان نقش فیدوشری داره به شما نصیحت میکنه، اون بالاترین درجه یک روابطیه که یک ادوایزر میتونه با خانوادهایی که کار میکنه داشته باشه. اون موقع وظیفه اون ادوایزر اینه که تمام سوالهایی که شما نمیدونین از قول شما جواب بده، براتون سوال بکنه و بگه ببینی اینا رو باید بدونین. تمام ریزکاریایی که شاید شما حواستون نباشه، شاید اصلا نخونین پروسپکتس رو، باید بدونین که هر چیزی چه خوبی داره چه بدی داره. این به نظر من خیلی بهتره و میخواییم میکشون کنین که اون ادوایزر حداقل لایسنس فیدوشری داره. دوم اینه که چجوری اون شخص پید میشه، چجوری فیز و کامیشنشون چجوری هست. بعضی ادوایزرها هستن که فقط کامیشن میگیرن، بعضی ادوایزرها هستن که فی بیست هستن، فقط فی میگیرن از پورتفولیو. بعضی هم یا کامیشن یا فی، اون هم هیچ اشکالی نداره. فقط موضوع اینه که شما بدونین هر ابزاری که دارین استفاده میکنین، هر جایی که سرمایه گذاری میکنین، کدوم هست، آیا فیزه یا کامیشنه. چیزی که میخواین مواظب باشین، یه اتفاقیه که در من دو هفته پیش افتاد. اگه یادتون باشه دوستانی که به من گوش میکنین، ما همیشه میگیم 15 نفر اولی که زنگ بزنین ما براتون یه فاینانشال استرس تست میکنیم، فاینانشال سی پی آر، که شامل اون یه استرس تستینگ میشه. توی این استرس تستینگ ما انالایز میکنیم که ریسک و فی این پورتفولیو چقدره. دو هفته پیش یه خانواده اومدن پیش من و این اکانتشون با یه کمپانی بود که ما بهش میگیم بروکرج فرم، حالا اسمشو نمیبرم، و من از ایشون سوال کردم که شما چقدر دارین فی میدین و جوابشون بود که فکر میکنم 1%. وقتی که ما این استرس تستینگ رو کردیم توجه کردیم که تقریبا 2.9% داشتن فی میدادن. حالا بگیم 3%، 3% 500,000 دلار میشه 15,000 دلار سالی، 1%ش میشه 5,000 دلار سالی. پس فرقش چی میشه؟ فرقش 10,000 دلار میتونه یه کروز باشه، میتونه دوتا ویکیشن باشه. این هر سال داره این فی پرداخت میشه. اشکال کار چی بود؟ اشکال کار این بود که این ادوایزر اولا 1% چارج نمی کرد، داشت 1.5% چارج می کرد که اونم باز اشکالی زیاد نداره، هر کسی یه ذره ریتش فرم میکنه. ولی ایشون این پورتفولیو رو گرفته بودن گذاشته بودن توی پورتفولیوی میوچوال فاند. خب این میوچوال فاند هم فی خودش رو داشت، بگیم تقریبا 1.5%، 1.5% و 1.5% تقریبا میشه 3%. حالا من به شما گفتم 2.9 بود برای ایشون. این به نظر من خیلی زیاده. دومین موضوع بعدی که پیش میاد سوال باید بکنین که چجور کلاینت های این ادوایزر راحت هست که باش کار بکنه. آیا برای شما، برای سن شما، ریسک شما و اندازه سرمایه شما این شخص عادت داره کار بکنه یا نه؟ یعنی که اگه شما مثلا 55 سالتون هست، 60 سالتون هست و آمادگی میخواییم بکنی خود، آمادگی میخواییم خودتون رو بکنیم برای بازنشستگی، اگه یه ادوایزری هست که جوان نسبتا و با 25 ساله، 35 ساله، 45 ساله داره کار میکنه، شاید که فکر این ادوایزر متمرکز نباشه برای احتیاجات شخص مثل شما که 55 به بالا هستیم. من نمیگم که امکان پذیر نیست، فقط دارم میگم که باید شما خیالتون راحت باشه که این ادوایزر بیشترین کلاینت هاشون در چه سنی هستن، آیا سنشون به شما میخوره یا نه. حالا شاید شما دارین الان به من گوش میکنین 35 سالتون هست، پس باید میکشور کنین که با یه ادوایزری دارین کار میکنین که گروت اورینتد هستن، در فقط در فکر رشد سرمایه شما هستن، ریسک و اونا برای شما شاید زیاد اشکال نداشته باشه. بعد ببینیم که در چه زمینه ای این ادوایزر تمرکزش زیاده که استرنگتش هست و در چه جاهایی، در چه زمینه ای نقطه ضعف دارن. مثلا اگر یه کسی بیاد با من کار بکنه یا این مصاحبه رو با من بکنه، من میگم که ببینید اگه شما اومدین پولتون رو دو برابر کنین، من ادوایزر درستی برای شما نیستم. اگر شما اومدین پولتون رو فقط گروث بکنین، من ادوایزر درستی برای شما نیستم. ما به انگلیسی میگیم we're not an accumulation advisor. تمرکز ما روی حفظ کردن اصل پول هست. البته که باید پول روش بکنه، البته که باید گرو بکنه، چون خب بگفتین من پولم میذارم توی بانک، اونجا امن و امانه. ولی چجوری ما میتونیم پولمون رو رشد بکنیم با ریسک خیلی کم، یا مواظب باشیم که اصل پول از بین نره. دوستان عزیز، یادآوریتون میکنم دوباره 15 نفر اولی که زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 ما یه فاینانشل سی پی آر رو برای شما به عنوان رایگان انجام میدیم. در ضمن اول برنامه هم اعلام نکردم، سمینار بعدی من هست در الی چهارشنبه 20 ژانویه 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن 11301 اولمپیک بولوارد. این سمینار ما برای اشخاصی هست که سن 50 به بالا هستن و حداقل 200,000 دلار یا بیشتر investable assets غیر از real estate دارن. خیلی خوشحالیم که اعلام بکنیم که در سمینار بعدی من یه مهمان داریم، آقای دکتر پیام درخشان، وکیل استیت پلانینگ، که ایشون هم صحبت میکنن راجع به وصیت‌نامه و تراست و چیزایی که برای شما مهم خواهد بود. دوستان عزیز، موضوع بعدی که پیش میاد، آخرین چیزی که بهتون بگم اینه که این ادوایزری که شما میخواییم باش کار بکنین، آیا دوست دارن که فقط با ایمیل و تلفن با شما کار بکنن یا دوست دارن که شما رو روبرو ببینن توی آفیس؟ مثلا من شخصا خودم، من زیاد ایمیل نمی کنم، من تلفنی میتونم باهاتون حرف بزنم، جواب سوالاتون رو بدم، ولی برای برنامه ریزی های اصلی ما میخوایم حداقل دو سه جلسه با هم باشیم که این برنامه ها رو ببینم که قشنگ شما براتون راحت هست، راضی هستین برای کارهایی که براتون میکنیم، برای نصیحتهایی که بهتون میدیم. بعدن برای مینتیننس شاید سال یکی دو بار ببینیم هم دیگر رو، یا شاید بتونیم تلفنی صحبت کنیم. برای من توی ایمیل خیلی مشکله، چون تمام روز من دارم با مشتری ها و کلاینت ها و خانواده ها ملاقات میکنم. در ضمن ممکنه که شما سرتون خیلی شلوغه و ایمیل براتون بهتره. برای همینه که این سوالا اگه اول اون روابط، اول اون ریلیشنشیپ پیش بیاد، این باعث میشه که شما بتونید یک روابط خیلی خوب و دراز مدتی با ادوایزرتون داشته باشین که خیالتون راحت باشه و نگرانی براتون ایجاد نشه. خب دوباره یادآوریتون میکنم دوستان عزیز، برای کسایی که مایل هستید به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 یا استبیسی بکنین برای سمینار ما در چهارشنبه 20 ژانویه در الی 6 بعد از ظهر، یا شاید بخواین که استفاده ببرین از اون فاینانشال سی پی آری که براتون تعریف کردم. فاینانشال سی پی آر یادتون باشه دو قسمت داره، یکی اینکام پلنینگ هست که برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه، دومش استرس تستینگ هست که ما میایم پورتفولیوتون رو نگاه میکنیم برای ریسک و کامیشن و فیزی که داری میدی. خب انشالله که بس کریسمس خوبی داشته باشین و تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 800